اسکیتر شما نمیدونین چقدر خطر داره. همه ماها به زور خودمون رو سر پا نگه داشتیم. این کار باعث میشه ما دیگه نتونیم زندگی کنیم خانم. متاسفم خانم اسکیتر، متاسفم. من نمیتونم کمکی به شما بکنم.
ببینیم، ازت خواهش میکنم صریحا اینو به هم نگو، باشه؟ یکم بهش فکر.
نیاز به فکر نداره خانم اسکیتر، متاسفم من نمیتونم این کارو بکنم.
باشه من میفهمم.
خانم اسکیتر ببخشید که جواب رد بهتون دادم. من همیشه برای شما احترام خاصی قائلم خانم.
میدونم، ولی من هنوز امید دارم. امیدوارم یه روز نظرت عوض بشه و من منتظر اون روز میمونم. خب دیگه هوا تاریک شده، من باید برگردم. راستی بابت قهوه و کیک خوشمزه‌ات متشکرم. می‌بینی
نوشه جان خانم اسکیچه.
امیدوارم از شنیدن بخش سوم نمایش خاطرات ندیمه ها لذت برده باشید. اینجا در کنار من دو کارشناس و منتقد نمایش حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید برای شما صحبت کنن. سلام، وقتتون بخیر و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا شد.
با درود خدمت دوستداران نمایش های رادیویی و نمایش خاطرات ندیمه ها، محسن خیمی دوست هستم، منتقد تئاتر.
به نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. بهمن زارکوهن هستم.
اگه موافق باشید راجع به جایگاه اجتماعی برده‌ها یا سیاه‌پوستان صحبت بکنیم. بعد از ملغا شدن قانونی برده‌داری از سال 1863 در آمریکا، ما گفتیم که اینها 1619 به آمریکا آورده شدن و 1863 یک قانونی تصویب شد از سوی ریاست جمهوری در مجلس و اجرایی شد در جنگ شمال و جنوب آمریکا که شمالی ها پیروز شدن و رئیس جمهور هم مال شمال آمریکا بود یا داخل دفتر ریاست جمهوری در ایالت واشنگتن در شمال آمریکا بود. اما این خودش یک تناقض تاریخی که نشون میده به ظاهر ملغا شده ولی در باطن نه تنها ملغا نشده که تشدید هم شده،
از شکلی به نظر من به شکل دیگه
عوض شده. رسماً ملغا شده ولی باطنن همچنان حضور داره.
یعنی ما با یه تناقض جامعه شناختی روبرو هستیم. از یک طرف قانون مجاز می‌دارد که برده‌داری لغو بشه، اما در عمل حتی نهادهای امنیتی هم می‌بینیم که علیه سیاه‌پوستان، حالا رنگین‌پوستان جدا، اقداماتی می‌کنن که برده‌دارها نمی‌کردن و این معلوم نیست از کجا سرچشمه میگه.
توی کتاب ریشه ها هم همچی دیالوگی هست، یعنی دقیقا بعد از اینکه بردهداری لغو میشه اینها دوباره برده های سیاه سر زمینن و چون خب صاحب قدرت، صاحب زمین، صاحب دستگاه، ماشین سفید پوستان هستن دیگه، اینها رو با یک مبلغ بسیار پایینی استخدام میکنن، یعنی مجبورن به خاطر زنده ماندن این بار کار کنن. جالبه یک انیمیشن ساخته بودن به نام استریکس، سرزمین خدایان، در سال 2014. در اون انیمیشن خیلی به درستی اشاره کرده بود، یعنی این برده‌دارا شورش کرده بودن و اینها آزاد میشن در وسط برده‌دارا و اون وقت میگن که خب اشکال نداره، شما الان آزادید، بیاید برای ما کار کنیم، مثلا 5 سکه در روز به شما میدیم ولی مثلا برای اجاره خانه و غذا و 10 سکه میدیم. و اونجا برده میگه که خب این که بدتر شد که من قبلا حداقل خونه و غذام رایگان بود، الان من یه چیز دیگه مضاعف باید بدم که همون کار رو انجام بدم. دقیقا در امریکا و بعد از لغو بردهداری همین اتفاق میفته. یعنی این بار اون برده باید همون کارها رو انجام بده و گرسنه هم بمانه و خانه هم نداره، درسته؟ چون باید تعمی کنی. توی این کتاب هم اگه دقت کرده باشید یکی از شخصیت اصلی به خوبی اشاره میکنه که من مجبورم بعد از مرگ پسرم با یک مبلغ هرچی که بهم دادن کار کنم و صرفه جویی کنم، مثلا لباس نگیرم یا از قضام بزنم که برسم قبض هامو پرداخت.
یعنی در واقع ما میتونیم اینجوری بگیم با این مثال خوبی که شما زدید، بردهداری حاصل از نظام سرمایه‌داری جای بردهداری سنتی رو که ظاهری آشکار داشته و میشد بهش اشاره کرد گرفته. در واقع اونچه که مارکس در کاپیتال خودش با توجه به ارزش اضافی مطرح میکنه نوعی بردهداری مدرن تکنولوژیک رو داره بیان میکنه که پنهانه، همه به ظاهر شیکن، همه به ظاهر خانه دارن، در قالب
قراردادهای کاری اومدن،
بله به ظاهر دارن زندگی میکنن، اما خوب که نگاه کنیم میبینی همه برده های بانک ها شدن. یک برده داری اون پشت نشسته به نام صاحبان بانک و صاحبان سهام، اینها وام میدن، طرف میره وام رو میگیره، خونه میخره، ماشین میخره و بعدم سر کار میره، ظاهرا همه چیز رو دارن، خونه دارن، ماشین دارن، کارم دارن، اما خوب که نگاه میکنن یک روز اگر کار نکنن و باز پرداخت نکنن بانک به مثابه یک برده دار همه چیز رو ازشون میگیره.
تازه اینجا مسئله سیاه و سفید هم نیست، همه برده،
همه به یک شکل برده هستن و حالا طوری میشه که یک پلیس طبق اون فیلمی که چند سال پیش دیدیم پاشو میذاره رو گردن یک سیاه‌پوست، آنچنان فشار میده که خفه میشه و همه روزنامه ها و رسانه ها این رو مطرح میکنن در این حال که قانون بردهداری لغو شده. ولی میبینیم هم بردهداری سفید علیه سفید هست، هم بردهداری سفید علیه سیاه هست ولی اعلام نشده و ما میرسیم به همون تناقضی که آیا آشفته هم اشاره کرد.
برده‌ها تلاش‌هایی می‌کنن، یه اعتراضاتی می‌کنن، یه شورش‌هایی انجام میدن و سفیدها می‌ترسن و اونها هم یه جورایی دچار توحش میشن و در مقابل اینا ایستادگی می‌کنن و دو تا چارتایی که روی سود و زیان برده‌داری میشه اونا رو به لحاظ اخلاقی وامی‌داری که با برده‌داری مخالفت کنن و برده‌داری رو لغو کنن. اما در باطن قضیه بالاخره در جنوب همچنان زمین ها بسیار هست، مزارع پنبه و کشتار های دیگر بسیار هست و اینها بالاخره باید تامین باشه به لحاظ نیروی کار.
ببخشید میان کلمه، یه نکته هم این منوط به جنوب نیست، در واقع انگیزه جنوبی ها به واسطه انگیزه ای که از شمال میگیره. حالا چطور؟ شمالی ها مخالف برده دارین، جنوبی ها موافق برده دارین، درسته؟ بله. اگه در شمایل کلی ببینیم اما چه اتفاقی میفته؟ جنوبی ها دارن محصولی تولید میکنن که شمالی ها احتیاج دارن، یعنی پنبه ای تولید می شود که در کارخانه شمالی ها داره استفاده میشه، شمالی با پول خوبی داره میخره، غیر مستقیم داره انگیزه میده به جنوب که شما این اتفاق رو، یعنی با هزینه کمتری تولید کن که بتوانم من کارخانه دار یا مثلا نساج بتوانم این پنبه رو از شما با قیمت ارزونی بخرم. درسته در ظاهر مخالفه، ولی انگیزه اصلی رو در واقع داره اون شمالیه میده. خب شما اگر مخالفه میگه آقا من از مزرعه‌ای که برده وجود داره خرید نمیکنم، چرا خرید میکنه؟ در واقع انگیزه داری بهش میدی.
بله. و این قضیه باعث میشه که در قرن 20 از 1910 تا 1970 بسیاری از بردگان نواحی جنوب، ایالت‌های جنوبی به نواحی شمال، شمال غرب، شمال شرق و غرب مرکزی مهاجرت بکنن. حالا اون نسبت‌های جمعیتی رو تغییر میده و اتفاقات دیگر، و چون اینا میرن در شمال ثروتی به دست میارن، حالا سفیدها احساس خطر میکنن، احساس خطر میکنن از ثروت اینها، از پیشرفت اینها، از توسعه اقتصادی اینها، و یک اتفاقات ضد سیاه در همین نواحی شمالی اتفاق میفته و شروع میکنن به کشت و کشتار سیاهان. اینها رو زنده زنده تو آتیش میندازن یا اینها رو قطع قطعشون میکنن یا اینها رو از اتوبوسایی که در رفت آمد هست و از محل کار اینها رو به خونه هاشون میبرن پیاده میکنن با مشت لگد اونقدر میزنن که خونین و مالین به خونه هاشون برن. حتی در خونه هاشون هم اتفاقات ناگوار میفته و مثلا یه شب 300 خونه رو میسوزونن و ده ها نفر از اینها رو میکشن میسوزونن و اینها فراری میشن و بلا تکلیف میمونن که از این شمال و جنوب بالاخره کجا رو انتخاب بکنن، کجا میتونه خونه امن باشه برای اینها. و میبینیم فجایع ادامه دار هست.
یه نکته حالا در تایید صحبتاتون بگم، این عمل رو بهش میگن لینچ کردن.
بله لینچ کردن،
عمل کشتن مردم به دست انبوه افراد خودسر به صورت فراقانونی از اواخر سده 18 تا دهه 1960 این ادامه پیدا میکنه. نزدیک به 5000 نفر کشته میشن. بعد یه نکته خیلی جالبی که هست، اینا عکس و فیلم تهیه میکردن از این موضوع، یعنی عکس میگرفتن به صورت کارت پستال و این کارت پستال ها به افراد مختلف میدادن. و خیلی یه نکته خیلی جالبی که هست که این خیلی عمل شنیه و یک نفری نوشته بود که کارت پستال های از لینچ افرادی که شاهد بودن برای هم میفرستادن. این عمل چنان باب بود که در سال 2000 نویسنده در مجله تایمز نوشته که حتی نازی ها سوغات های آشویست رو نمیفروختند ولی صحنه های لینچ به بخشی پر رونق از صنعت کارت پستال تبدیل شد. در سال 1908 این تجارت چنان بزرگ و ارسال این کارت پستال قربانیان زجرکشی چنان زننده بود که اصلا فعالان حقوق معدنی تصمیم گرفتن که بر ضد این قضیه اقدام کنند و در نهایت این موضوع تو قانون ایالات متحده آمد که آقا این کار عمل قبیحه و انجام ندید. یعنی خیلی رایج بوده، یعنی حتی از عملی که نازی‌ها در آشویتس انجام دادن هم بدتر بوده. و بعدها مثلا کوپلاس کلان ها که یکی از گروه‌های گونه که این کار رو انجام میدادن که خیلی معروف همونایی که تو فیلم ها اگه دیده باشید حالت لباس های سفید میپوشن و اینها میان خانه آدم های مختلف رو آتیش میزنن این سیاه پوستان. و یکی از افرادی هم که کشتن و خیلی معروف تو تاریخ پدر مالکومیکسه. پدر مالکومیکس طرف ست همچین افرادی کشته میشه چون معتقد بودن که مادر مالکومیکس که حالا سفید بوده یا دورگه بوده، یعنی از مادری سیاه و پدری سفید بوده یا دورگه بوده، با این مخالفت داشتن. بعد خود پدر مالکومیکس هم فعال حقوق سیاه‌پوستان بوده و معتقد بوده که باید برگردن سیاه‌پوستا به سرزمین اصلیشون، با این مخالفت داشتن و ایشون رو میکشن. و این اعمال خیلی زننده است. تا امروز هم همونجور که آقای خیمه‌دوز اشاره کرد هنوز مشاهدش هستیم، حالا در قالب خیلی رسمی این بار پلیس میاد میکشه شخص رو.
شاهد هستیم که کارهای دست دوم یا چیپ در اختیار سیاهان قرار میگیرن. ساختار نهانی این است که اینها رو به عنوان آدم های دست دوم، در صورت که خیلی هم با استعدادن، هم توی ورزش هم توی سینما. تا مدت ها بود که شما در سینما قهرمان اول سیاه‌پوست نداشتید،
نه،
چه در فیلم های پلیسی چه در فیلم های وسترن، همه یا نقش مکمل بودن یا بدمن رو بازی میکردن و همچنان سفید پوست ها بودن که نقش بازی میکردن. یا مثلا در فیلم برباد رفته که تو خود همین نمایش شخص اشاره میکنه و میگه من تمایل ندارم که رمانی که میخوام بنویسم در واقع شبیه برباد رفته باشه. ما در اونجا میبینیم درستی که ظاهرا رفتار بدی نمیشه با سیاه پوست ها، خودشون پذیرفتن که نقش مستخدم رو بازی بکنن، ولی باز انگار میبینیم که در اونجا هم به عنوان قهرمان ما نداریم یک زن سیاه‌پوستی که عاشق بشه مرد سیاه‌پوستی که عشق ببرزه، ما نداریم در یک همچین رمان مشهوری.
یه نکته ای رو من بگم، اصلا معطوف آمریکا نیست این موضوع. الان ما در ورزش فوتبال، الان من به صورت نمونه مثال بزنم، مثلا در تیم‌های مطرح اروپایی، تیم‌های مطرح اسپانیایی، مثلا در تیم رئال مادرید، بارسلونا و غیره، ما بازیکنانی داریم که سیاه‌پوستن و اینها مثلا میرن
تیم ملی فرانسه که
بله تیم ملی فرانسه، اصلا تو خود فرانسه، تو خود فرانسه که حالا ما شاهد بودیم که اصلا قانونی اومد که اگر طرفداران و اون تماشاگران شعارهای نجات پرستانه بدن، بازی باید قطع بشه. یعنی ببین در سال 2025 داره این اتفاقا میفته در کشورهای اروپایی که ادعای تمدن میکنن و بازیکنان نخبه‌ای که میلیون ها دلار ارزش دارن، یعنی انقدر این استعدادشون گرانمایه است که صدها میلیون دلار پول میدن اینا رو میخرن، و میبینید در ورزشکارا بر علیه اینا شعارهای نجات پرستانه میدن. پس این نشون میده که اینها استعداد دارن، هیچ فرقی با انسانهای دیگه ندارن، فقط رنگ پوستشون فرق میکنه، حالا یکی زرده یکی سیاه، ولی استعداد دارن.
دلیلی که شما گفتید این رمان همچنان معاصره، به نظر میسه این رمان تمام نشده، یعنی یه جلد دوی میخواد که دوباره خاطرات ندیمه ها یا ندیم ها خدمتکاران شیک پوش فضای رنگین پوستان و سیاه پوستان رو نشون بده، و جلد دومش این باشه که ما بردهداری پنهان رو داریم. چون اون چه که در این کتاب خاطرات ندیمه ها یا در نمایش خاطرات ندیمه ها و در کتاب خدمتکاران آمده، بردهداری آشکاره، و اون چه که لغو شد در 1860 بردهداری آشکار لغو شد، ولی انگار چون مصادف شد با ظهور مدرنیته و ماشینیزم و سرمایه‌داری مسلط، انگار اونجا اجازه ندادن که بردهداری واقعا لغو بشه. قانونا لغو شد اما واقعا لغو نشد، و به همین دلیل سرریز شد به اروپا و سرریز شد به کشورهای دیگه. ما الان
به کشورهای مادر
و به کشورهای اصلی، و میبینیم که در فوتبال، در سینما، در تلویزیون، در ادارات دقیقاً این بردهداری ولی به شکل شیک وجود داره، و نشون میده که مسئله ای رو که خانم کاترین استاک دیده مسئله درستی است و یک مسئله جدی است و همچنان معاصر است، و احتمالاً یا خود ایشون یا کسان دیگری جلد دومی خواهند نوشت بر خاطرات رنگین پوستان یا خاطرات سیاه پوستان.
این مسئله مندی رمان هست که محتوا رو تعمیم پذیر کرده در تمام دنیا و یک رویکرد جدی و دقیق نسبت به مسئله‌ای داره که ریشه دار هست و یک گروه خاص رو، یک اقلیت خاص رو در یک کشور خاص مد نظر قرار داده، ولی میبینیم که محتواش تعمیم پذیره به کل دنیا، حتی کشورهای بسیار پیشرفته و مدعی سرمایه داری، حالا کشورهای کوچکتری که تبعیت میکنن، الگوسازی میکنن، پارادایم اقتصادیشون بر اساس سرمایه‌داری هست، اونها هم به گونه دیگر تحت سلطه این تفکر غالب هستن، و همه اینها خاصه یا ناخاصه دچار بردگی شیک سرمایه‌داری شدن، و چه محتوای زیبایی که از یک رمان مختص یک برهه تاریخی مثلا دهه 60 قرن 20 و میتواند در هر جایی ما به ازاهای خودش رو پیدا کنه، و اثر از یک محتوای محدود به یک محتوای گسترده تبدیل میشه و از یک رمان به یک اجتماع گسترده در کل جهان قابل انطباق از قابل دیدار.
به نظر میرسه که نکته‌ای که خیلی گذرا در نمایش خاطرات ندیمه ها یا کتاب خدمتکاران کاترین استاکت نوشته و اون تضاد سیاهان با سیاهان و به عنوان حدس بیان کرده که شاید ما باید به جای اینکه علیه سفیدپوستان باشیم یه فکری بکنیم که ببینیم سیاه‌پوستان چگونه علیه سیاه‌پوستان دارن کار میکنن، مبارزه بکنیم با مانع تراشی سیاه‌پوستان علیه سیاه‌پوستان. اون حدس یک حدس جسورانه‌ای بود که درست حدس زده شده بود. به نظر میرسه که در زمان نگارش کاترین استاکت حدسی مبتنی بر واقعیت زده، چون هم از تجربه کودکی خودش میومد هم از تفکری که در موقعیت داشته. چرا این حدس درستی بود؟ چون دریافت که احتمال دارد در جامعه شناسی سیاه پوستان در آینده ما بردهداری سیاهان علیه سیاهان را داشته باشیم، به این معنا که نظام سرمایه داری حتی بعد از لغو بردهداری میره به سمت اینکه به شکل پنهان بردهداری علیه سیاهان رو داشته باشه که اتفاق افتاد و حالا رسیدیم به جایی که خود سیاه‌پوستان بخشی از ساختار سرمایه‌داری یا بردهداری نوین هستن که بخشی از جامعه سیاهان رو به استثمار میکشونن. یعنی در واقع کار حیرت انگیز یا در واقع میشه گفت زرنگ بازی که سرمایه‌داری در آورده این است که خود سیاه‌پوستان رو به عنوان عامل بردهداری علیه سیاه‌پوستان به کار گرفته. شما میبینید در پلیس آمریکا سیاه‌پوستانی هستند که خود سیاه‌پوستان رو میگیرن و میزنن و زندان میکنن. اون سیاه‌پوستانی که پلیس هستن در خدمت ساختار سرمایه و سفیدپوستان هستن، اما موظفن که علیه سیاهان هم تبعیض رو انجام بدن و این خیلی جالبه. یا مثلا قاضی میبینیم که سیاه‌پوسته و محکوم میکنه به طور غیر اصولی یک سیاه‌پوست رو در دادگاه و ناخودآگاه خود سیاه‌پوست عامل بردهداری علیه سیاه‌پوستان میشه. نکته‌ای که در کتاب خاطرات به عنوان یک عنصر اصلی نبود، ما در تمام طول قسمت‌های نمایش میبینیم که ترس سیاهان از سفیدپوستان هست، تلاش سیاهان برای این است که استثمار سفیدها رو برای ما افشا بکنه. شخصیت‌های منفی همه سفید هستند، ولی یک حدسی میزنه که اون حدس متاسفانه درست در میاد که سیاه پوستان هم نقش بردهدار رو بازی میکنن و در واقع نشون دهنده تیزهوشی خود نویسنده.
یکی از مواردی که باز توی این اثر و در این حال در واقعیت اجتماعی دیده میشه این هست که با وجودی که سیاه ها آزاد شدن ولی در باطن به حاشیه رانده میشن و در اکثر شهرهای بزرگ آمریکا حاشیه شهرها مملو از سیاهان است و اینها نه شغلی رسمی دارن نه به لحاظ اجتماعی.
بله الان هم هست در شهرهای بزرگ متأسفانه حاشیه نشین
که اینها اکثرا مواد فروش هستن یا اینها جرم جنایت میکنن، سارق هستن، یعنی اون شغلهای غیر رسمی یا شغلهای کاذب نصیب اینها میشه. یعنی
یا این سوال که چرا در شرایط حاضر همچنان هارلم باید به عنوان یک محله خطرناک باشه که مختص سیاه‌پوستان است؟
بله.
چرا باید چنین اتفاقی بیفته؟
اکثر محلات خطرناک در شهرهای مختلف امریکا شامل همین سیاه‌پوستانی میشود که از بردهداری رهانیده شدن ولی دچار یک اتفاق ناگوارتر شدن،
از بردهداری آشکار رها شدن به دام بردهداری پنهان افتادن.
بلکه اینا در فروش مواد مخدر، فروش الکل در دوره‌هایی که ممنوع بوده، تو این موارد اونها اکثرا ازشون سوء استفاده میشه.
بله، پس ما در این یکی دو بخش هم بحث نویسنده، هم جامعه شناسی سیاهان و هم تاریخچه سیاه‌پوستان در آمریکا رو بررسی کردیم. میریم که آماده بشیم برای ورود به جهان نویسندگان آمریکایی و نمونه هاشون مثل مارتین لوتر کینگ و بعد هم ویژگی های نوشتاری خود متن.
یادمون باشه اگر از بلندای آسمان بترسیم هرگز دستمون به ماه نمیرسه. تا فردا که یک بار دیگه در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 در رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اون سو مرو اون سو بیا ای گل بنه خندان من، ای عقل جان 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 من. آن سو مرو این سو بیا ای گل بن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، خواهم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من. من
آن سو مرا این سو بیا ای گل بنه خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من. چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان.